صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. دوازده بهمن، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز پنجشنبه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز پنجشنبه تهران و ایران. تهران با حداکثر 9 درجه بالای صفر ابری و نسبتاً بارانی خواهد بود از 12 ظهر به بعد. اصفهان هم با 9 درجه بالای صفر ابری و نیمه بارانی است. سنندج با 5 درجه نیمه ابری است. اهواز با دمای 14 درجه ابری و بارانی است. مشهد با 13 درجه نیمه ابری و تبریز با 5 درجه بالای صفر پنجشنبه ابری خواهد داشت. و ما ادامه این برنامه رو با خبرها پی خواهیم گرفت با همکارم کیان معنوی که در استودیوی خبر در کنار من نشسته. صبح بخیر کیان.
صبح شما بخیر مهدا جان.
چه خبر کیان؟ از دیشب تا به حال خبرها رو دنبال کردی؟ مهمترین خبرهای ایران و جهان چه هستن اگر ممکنه؟
با درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو فردا، بله خبرها همچنان در ارتباط با بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران هست که هر لحظه خبرهای جدیدی انتظار میره که برسه در این ارتباط از سوی مقامات ایرانی، جمهوری اسلامی و از اون سو روزنامه‌نگاران و دست اندرکاران رسانه‌ها.
بسیار عالی. البته این خبر رو بعد از اینکه خبرها رو تمام کردی با یکی دیگه از همکاران پی خواهیم گرفت مفصل، اما بشنویم سایر خبرها رو به طور مشروع.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد آنچرا که یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار خوانده کشف کرده است. همچنین حدود 200 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی خواستند که با آزاد کردن فوری روزنامه‌نگاران بازداشت شده ثابت کنند که به قوانین احترام می‌گذارند. در این ارتباط گزارش‌هایی هست که در دقایق آینده به آگاهیتان می‌رسد. همچنین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه‌های این سازمان هست می‌گوید که حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به حملات پیچیده اینترنتی علیه روزنامه نگاران رادیو فردا زده که در دقایق آینده در این ارتباط گزارشی رو خواهید شنید. و ما ادامه خبرها. شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به شرایط خطیر سلامت ابوالفضل قدیانی که به زندان قزل‌حصار تبعید شده است هشدار دادند. به گزارش سایت کلمه، در این نامه که به امضای 335 زندانی سیاسی رسیده است با تاکید بر وخامت بیماری‌های مسن‌ترین زندانی بند 350، مسئولیت همه عواقب احتمالی به عهده کلیه مسئولین زیربط گذاشته شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز تازه ترین ردبندی آزادی مطبوعات در جهان برای سال 2013 را منتشر کرد. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران از نظر آزادی مطبوعات در میان 179 کشور جهان در رتبه 174 قرار گرفته است و تنها 5 کشور سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در زمینه آزادی مطبوعات جایگاه بدتری نسبت به ایران پیدا کردند. و آخرین خبر این که ارتش سوریه از حمله جنگنده های اسرائیلی به یکی از مراکز نظامی در نزدیکی دمشق و بمباران این مرکز خبر داد.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و مشروع خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو، در 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهید شنید؟ ابتدا تأملی میکنیم بر دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران در تهران. نگاهی خواهیم کرد به بیانیه رادیو اروپای آزاد درباره 15 روزنامه‌نگار که در رادیو فردا مورد حملات سایبری از طرف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. شکست رکورد قیمت طلا و ارز رو در بازار ایران برخواهیم رسید. تنش‌های تازه در بازار ارز رو از نگاه کارشناس اقتصادی این برنامه نگاهی خواهیم کرد و سپس صفحات اول روزنامه‌های تهران رو مروری می‌کنیم. و در نهایت خبرهای ورزشی و صدای شنوندگان رو خواهیم داشت. همینطور که در خبرها هم داشتیم، تعداد گسترده از روزنامه‌نگاران بعد از دستگیری حدود 14-15 روزنامه‌نگار در چند روز گذشته دستگیر شدن، تعدادی آزاد شدن، دوباره دو نفر دیگه دستگیر شدن. وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای رو در همین باره منتشر کرده و جزئیات دیگه در همین باره با همکارم حسن جعفری که این خبر رو پیگیری کرده همراه خواهیم شد. هستم، صبحت بخیر.
مرتضی، سلام بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
حسن، آخرین خبرها رو خیلی سریع اگر به ما بگی چی هست ممنون میشم.
آخرین تحولات در مورد این پرونده این هستش که یک روزنامه‌نگار دیگه بازداشت شد دیروز. وزارت اطلاعات یک بیانیه بالاخره صادر کرد و 200 روزنامه‌نگار اعتراض کردند و شیرین عبادی هم یک نامه به احمد شهید نوشت. این تیتر خبرها. البته
این بیانیه وزارت اطلاعات چی بوده و چه مفادی داشته؟
البته در روزهای قبل ما منتظر بودیم که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازداشت این 14 نفر خبری بدن، اما ظاهراً هنوز اونها سکوت پیشه کردند. بعد از وزیر ارشاد، وزارت اطلاعات در حقیقت دومین نهاد رسمی جمهوری اسلامی است که در مورد این پرونده بیانیه‌ای صادر می‌کنه. در بیانیه‌اش البته ادبیاتی که به کار رفته چندان به ادبیات حقوقی نزدیک نیست، اما چیزهایی که گفته که یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار این روزنامه‌نگاران وابسته بهش بودن. من عین نقل قول رو بازگو کردم و این وزارتخانه پس از ماها تحت نظر و تعقیب قرار دادن این افراد موفق به کشف آن شده است. البته این بیانیه در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده که این شبکه توسط سازمان عملیات روانی دولت انگلیس موسوم به بی بی سی با بهره برداری از تجارب مقطع فتنه 88 احداث شده است. بلافاصله بعد از انتشار این بیانیه البته شبکه تلویزیونی بی بی سی بیانیه منتشر کرد و این ضمن تکذیب این اتهامات گفتش که هرگز با این روزنامه‌نگاران بازداشت شده هیچ گونه رابطه کاری نداشته.
حدود 200 روزنامه‌نگار هم یک بیانیه مشترک امضا کردن و در اعتراض به این قضیه. از جزئیات این بیانیه هم اگر ممکنه برای ما بگو.
دقیقاً همینطور است مرتضی، حدود 200 نفر با انتشار بیانیه ضمن ابراز نگرانی و درخواست آزادی فوری این روزنامه‌نگار رو به نکته‌ای که اشاره کردن در بیانیه‌شون گفتن که نگرانی ما بیشتر از اون سو هستش که یک هفته پیش از شروع این بازداشت‌ها غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از احتمال دستگیری این افراد خبر داده بود و همین به روند نگرانی‌ها دامن میزنه.
شیرین عبادی هم همینطور که گفتی برنده جایزه صلح نوبل و همینطور احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل هم بیانیه‌ای دادن در همین باره.
در حقیقت نامه‌ای بوده که خانم عبادی به احمد شهید نوشته. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نامه‌ای نوشته به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و در این نامه ضمن ابراز نگرانی گفته که من نقل قول می‌کنم نکته مهم در این بازداشت ها آن است که طبق گفته مسئولان قضایی بازداشت شدگان متهم به اقدام علیه امنیت ملی هستند و طی خبری که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده این بازداشت ها ادامه خواهد داشت. خانم عبادی ابراز نگرانی کرده که پیش از شروع بازداشت ها در حقیقت احتمال این از سوی مقام های قضایی داده شده و این خبر از احتمال وجود دسیسه ای میده، آنطور که خانم عبادی نوشتند.
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان جزئیات آخرین خبرهای مرتبط با دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران در تهران قرار داد. و ما در ادامه در ادامه بریم و شنوندگان رادیو فردا صدای شما رو، تعدادی از دیدگاهی رو که برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتین همکارانم آماده کردن در اتاق فرمان، من اشاره میدن که آماده است برای شنیدن.
من کارگر ساده روزمزدم، اینی میفهمم که زندان کردن و دهان بستن و قلم شکستن و دست با پریدن جواب نمیده. آقایون این جواب نمیده، میفهمید یا نه؟
اشتباه نکنید، روزنامه‌نگارای ما رو بردن هتل که آرامش داشته باشن، برای دوران ریاست جمهوری جدید بتونن مقاله های خوبی بنویسن.
خواستم تشکر کنم از جمهوری اسلامی که به تمام اهداف و آرماناشون رسیدن. پاسپورتمون رو همه جا قبول دارن، هزینه زندگیمون اومده پایین، آب و برقمون که مجانی شده، نفت اومده سر سفره‌هامون، انتخاباتمون که آزاده، زندانامون هم که الحمدلله هتل شده، به لطف تحریم‌ها استقلالم داریم، آزادی هم که یکی از آزادترین کشورهای دنیا هستیم. دیگه چیزی نمیخوام، دستتون درد نکنه. خداحافظ.
نفس کشیدن روزنامه نگاران در ایران خیانت است و جرم است.
میخوام جواب اون آقای بدم که میگن حکم روزنامه نگاران اعدامه، اگه بچه خودت باشه چه حکم اعدامشو میدی؟ خاطر هیچی؟
یه سری بدبخت بیچاره رو میگیرن میندازنشون تو زندان، یه سری سری میرن دست تلفن میشن و شروع میکنن جوک ساختن و مسخره بازی و این ماجرا خیلی ناجوره. این اصلا این کار نکنید، همه چی رو، تمام بدبختی و بیچارگی های این مملکت رو هی شما به جوک برمیگذار میکنین. و
خب صدای شنوندگان رو شنید، تعدادی از پیام هایی که برای ما رسیده بود، یک دقیقه نسبتا فرصت داریم که چند تا از اسمس های شما رو هم من بخونم. شنوندی بدون ذکر نام نوشته وقتی هنوز انتخاباتی برگزار نشده این طور باشد معلوم است چطور خواهد بود. این شنونده همچنین پیش بینی کرده که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. شنونده هم نوشته کسانی که انقلاب کردند همگیشان کم کم رهسپار زندان می شوند. نادر از تبریز هم به سخنان اخیر آیت الله علی خامنه‌ای اشاره کرده و پرسیده چرا ایشان حتی یک کلمه هم درباره دلیل دستگیری روزنامه نگاران و همچنین اوضاع نابسامان اقتصادی صحبتی نکرد و فقط اولتیماتوم داد که هیچ کس نباید انتقاد کند. سهراب از دبی برای ما نوشته آی خامنه‌ای، دشمن کسی است که به خاطر مصلحت نظام منافع ملی را به باد می‌دهد. بی خود دیگران را دشمن خطاب نکنید. و شنوندهی نوشته بدون ذکر نام البته، امیدوارم رهبر دست از لجبازی هایش بردارد تا ملت از سر تقصیراتش بگذرد. خب ضمن این که من تأکید کنم که هیچ کدوم از این دیدگاهی که شنیدید و من اسمس هایی که من خوندم دیدگاه های الزامن رادیو فردا نیست. گزارش بعدی رو بشنوید. از دستگیری روزنامه‌نگاران در داخل ایران گفتیم، نگاهی هم بندازیم به حملات علیه روزنامه‌نگاران در بیرون از ایران. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که 15 روزنامه‌نگار رادیو فردا هدف حملات سایبری در فضای آنلاین قرار گرفتند. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرد، در همین باره بشنویم و ببینیم.
رادیو فردا اعلام کرده است دست کم 3 روزنامه‌نگار در این رسانه همچون همتایان خود در دیگر رسانه‌های خارج از ایران هدف اقداماتی همچون ایجاد صفحه‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی و در وبلاگ‌ها قرار گرفتند که اطلاعات غلط با هدف بدنام کردن آنان منتشر می‌کنند. سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوین کلوز در این باره گفته است این حملات علیه روزنامه‌نگاران در رادیو فردا غیرقانونی اند و نشان می‌دهد حکومت ایران چه اندازه برای جلوگیری از رسانه‌های آزاد و مستقل جلو می‌رود. وی گفته است بیمی از ادامه این تلاش‌ها برای مرعوب کردن روزنامه‌نگاران نمی‌رود و خبررسانی ادامه می‌یابد. طبق این اطلاعیه روزنامه‌نگاران رادیو فردا هدف حملات هماهنگ ویروس‌های تروجان قرار گرفتند که در قالب ایمیل‌هایی از فرستنده‌های معتبر یا ضمیمه‌های ایمیل فرستاده می‌شوند که وقتی باز می‌شوند می‌توانند آدرس‌ها و دفترچه تلفن، پسورد‌ها و اطلاعات حساس دیگری را از رایانه کاربر استخراج کنند. در برخی موارد نیز حق کنندگان از این اطلاعات استفاده کردند تا خود را جای افراد مرتبط با رادیو فردا جا بزنند و با کارکنان این رادیو ارتباط برقرار کنند. اطلاعیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید این حملات سایبری در ادامه روش‌هایی است که حکومت ایران پیشتر علیه رادیو فردا به کار گرفته است. در بهار گذشته رادیو فردا دست کم 20 تلاش مشابه از سوی دستگاه‌های امنیتی برای مرعوب کردن روزنامه‌نگاران رادیو فردا از طریق بازجویی و تهدید اعضای خانواده آنان در ایران را تجربه کرد. در خرداد ماه گذشته رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با انتشار بیانیه‌ای از افزایش فشارها بر خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران خبر داد و گفت که تعدادی از خانواده‌های کارکنان رادیو فردا مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفتند. جمهوری اسلامی یکی از بدترین آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه خود وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را در میان 179 کشور در رتبه 174 قرار داده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید در ارتباط با بیانیه‌ای که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره 15 روزنامه‌نگار رادیو فردا که هدف حملات سایبری در فضای آنلاین قرار گرفتند ما رو و شما رو در جریان قرار داد. به رغم اونچه که از طرف مقام‌های اقتصادی و پولی ایران اعلام میشه، شکاف بین نرخ مبادله‌ای و نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش پیدا کرده و همین نشون میده که بازار ارز ایران هنوز مهار نشده و با خطر تنش‌های تازه هم روبروست. این موضوع گفتار اقتصادی ما با کارشناس اقتصادی این برنامه است، فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم‌فر. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آی خواننده، این شکاف چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
همونطور که میدونین حدود 5 ماه پیش دو نرخ اصلی در بازار ارز ایران وجود داشت که یکی نرخ مرجع بود با هر دلار معادل 1226 تومان و دوم نرخ بازار آزاد که اون موقع نزدیک به 2500 تومان بود. مدیران ارشد اقتصادی ایران همون موقع اتاق مبادلات ارزی رو به وجود آوردند و قرار شد هر روز در این اتاق بر پایه میانگین نرخ روزانه ارز در بازار آزاد دلار با نرخی 2% ارزانتر عرضه بشه زیر عنوان نرخ مبادله ای. این قاعده رعایت نشد و در حال حاضر بازار ارز ایران عملا سنرخی شده با شکاف زیاد بین اونها، یکی دلار 1226 تومانی، دوم دلار مبادله ای که حدود 2450 تومان هست و سوم نرخ بازار آزاد که دست کم 1300 تومان بیشتر از نرخ مبادله ای است. پیامد اصلی این شکاف سردرگمی هرچه بیشتر در محافل کسب و کار ایران هست و همینطور پیدایش رانت برای کسانی که با تکیه بر نفوذ و روابط خود به دلار ارزانتر دست پیدا میکنن. حالا این پرسش مطرح میشه که اصلا چرا ارز مبادله ای به وجود اومد؟
خب تخصیص این نرخ‌های سگانی ارز به چه صورتی انجام میشه؟
کالاهایی مثل دارو یا گندم و روغن نباتی با ارز مرجع 1226 تومانی وارد میشن و گویا بخشی از این کالاها هم به دلیل ارزان بودنشون از مرزهای کشور خارج میشن. دسترسی به ارز مبادله 2450 تومانی قاعدتاً بر پایه اولویت‌های انجام میگیره ولی بدون شفافیت لازم و راه برای راندخاری کاملا باز است و بقیه متقاضیان ارز هم مجبورن به بازار آزاد مراجعه کنند با نرخی بسیار بالاتر.
خب با توجه به نابسامانی‌هایی که در بازار ارز و اقتصادی ایران وجود داره و وضعیت سیاسی ایران، چه آینده‌ای در انتظار این بازار هست؟
بله، صحنه داخلی سیاست ایران به طرف تلاطم‌های تازه میره، وزنه تحریم‌ها سنگین‌تر میشه، تورم رو به اوجگیری است و نرخ رشد نقدینگی هم به خصوص با توجه به چشمانداز افزایش یارانه‌های نقدی شدت خواهد گرفت. در این شرایط بازار ارز ایران به احتمال بسیار زیاد تنش‌های تازه‌ای رو تجربه خواهد کرد.
سپاسگزارم از فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز میکنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر.
شهرام از روزنامه اعتماد آغاز کنیم که مهر باطل بر حکم سرپرستی مرتضوی رو عکس اصلی صفحش کرده و تیتر.
بله مهداد، روزنامه اعتماد در عکس یک نوشته که علی لاریجانی رئیس مجلس حکم انتصاب دوباره آقای سعید مرتضوی به سرپرستی سازمان تامین اجتماعی رو باطل کرده. تیتر یک این روزنامه اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره بازداشت‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران هست و این روزنامه نوشته که شماری از روزنامه‌نگاران قرار است آزاد بشن، شماری هم بازداشت بشن.
و اما روزنامه قانون از اختلاف در ائتلاف 2+1 خبر میده.
روزنامه قانون عکسی که خودش رو به علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل اختصاص داده و نوشته که این سه نفر که ائتلافی انتخاباتی تشکیل داده بودن گویا دچار مشکل شدن و اختلاف نظر پیدا کردن. یک گزارش دیگر هم داره درباره واکنش به بازداشت‌های اخیر روزنامه نگاران که تیتر یک روزنامه قانون هست.
تهران امروز اما از مقابله ایران با تحریم‌های تازه خبر میده.
روزنامه تهران امروز نوشته که همزمان با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های جدید از سوی آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که آمادگی دارند این تحریم‌ها رو هم پشت سر بگذارن. یک گزارش هم داره درباره وعده وزیر آموزش و پرورش درباره افزایش 25% حقوق معلمان.
و روزنامه بهار از احتمال استیضاح وزیر کار در مجلس صحبت کرده.
روزنامه بهار در یکی دیگر از تیترهای اصلی خودش گزارش داده که وزیر آموزش و پرورش گفته که تعویق حقوق حق و تدریس ها معلمان حق و تدریس مقصرش بانک مرکزی است نه آموزش و پرورش. در عکس یک سکوت میانجی در تهران گزارش داده که وزیر خارجه عمان دیروز وارد تهران شده، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده اما درباره میانجیگری برای مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا سخنی نگفته.
روزنامه ابتکار هم از قالیباف صحبت کرده، شهردار تهران که سکوتش رو شکسته به گفته این روزنامه.
بله، عکس یک روزنامه ابتکار به محمد باقر قالیباف اختصاص پیدا کرده و تیتر یک این روزنامه هم به پرونده‌های باز روی میز آقای احمدی نژاد از وزارتخانه‌های بی‌وزیر تا استخدام‌های جنجالی از قول آقای هاشمی رفسنجانی هم نوشته که برخی تأکیدات رهبری رو درباره وحدت نادیده می‌گیرند.
سپاسگزارم از شهرام. بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران بود. برمیگردیم و مروری خواهیم کرد بر مطالب داخلی این روزنامه. پیش از اینکه مرور کنم بر اسمس های شما و پیام های شما، بریم و ورزش رو بشنویم. خبرهای ورزشی رو از حبیب روشن زده.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 26 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد تا برای نخستین مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا مقابل لبنان آماده شوند. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی همانطور که پیش از این اعلام کرده بود مهدی رحمتی دروازه‌بان را به اردو دعوت نکرده است. سه دروازه‌بانی که به این اردو فراخوانده شدند عبارتند از علیرضا حقیقی، رحمان احمدی و شهاب گردان. چند تن از بازیکنانی که در اردوی پیشین تیم ملی حضور داشتند نیز غایبند، از جمله علی کریمی به علت آسیب دیدگی و همچنین کریم انصاری فرد، محمد نوری و محمد قاضی. سه بازیکن مقیم خارج، مسعود شجاعی، رضا قوچان نژاد و اشکان دژاگه در فهرست 24 نفره تیم ملی قرار دارند. بازی ایران و لبنان چهارشنبه آینده در تهران برگزار می شود. مجموعه مساوی‌های بدون گل در هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران چهارشنبه کامل شد با دیدار پرسپولیس فولاد خوزستان. در ورزشگاه آزادی دو تیم پرسپولیس و فولاد خوزستان هرچه کوبیدند به در بسته خورد و پس از 90 دقیقه 0-0 مساوی شدند تا یکی از کم گلترین هفته‌های لیگ برتر فوتبال ایران به ثبت برسد. اما در کنفرانس خبری بعد از بازی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، حسین فرکی سرمربی فولاد خوزستان بر شکست ناپذیری تیمش تأکید داشت و رکورد 16 بازی بدون باخت.
ما 16 هفته نباختیم و بردهای خیلی خوبی هم داشتیم و این نشون از
یه کار خوب جمعی همدلی دوستی رفاقتی که بچه‌های ما این رو دارن معنی میکنن.
و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم در همین جلسه اظهار داشت
هر دو تا تیم میتونستن این بازی رو برنده باشن. متاسفانه ما نتونستیم از موقعیت‌های خوبی که به دست آوردیم استفاده کنیم
و این باعث شد پرسپولیس در همان رده 11 جدول باقی بماند، ولی فولاد خوزستان یک پله بالا آمد و به جایگاه شماره 3 رسید. به طور کلی در هفته 24 لیگ برتر در 9 مسابقه که برگزار شد 6 بازی بدون گل بود، جمعاً 8 گل از دروازه ها گذشت، یعنی هر بازی کمتر از 1 گل داشت. در جدول رده‌بندی استقلال با 46 و تراکتورسازی تبریز با 43 امتیاز اول و دومند. فولاد خوزستان و سپاهان به ترتیب با 42 و 41 امتیاز سوم و چهارم، نفت تهران و ملوان پنجم و ششم. به دنبال انتشار خبر تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران از سوی چند خبرگزاری داخلی و همچنین صدا و سیما، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به نقل از دبیر فدراسیون قایقرانی ایران نوشت نامه این تعلیق مربوط به 2 ماه پیش است. غلامرضا امینی دبیر فدراسیون اما گفت ایران در حال پیگیری است تا این مشکل حل شود. فدراسیون بین المللی کانو از فدراسیون قایقرانی ایران خواسته است اساسنامه خود را اصلاح کند تا مقامات دولتی حق دخالت در عزل و نصب رئیس فدراسیون را نداشته باشند. و در اسپانیا ال کلاسیکوی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور دیشب در مادرید میان رئال مادرید و بارسلون 1-1 مساوی پایان یافت. هر دو گل در نیمه دوم زده شد. ابتدا فابرگاس برای بارسلون و سپس رافائل واران بازیکن فرانسوی برای رئال مادرید. این مسابقه دیدار رفت دو تیم برای راهیابی به فینال جام حذفی بود. دیدار برگشت 4 هفته دیگر در بارسلون. بازی دیگر نیمه نهایی میان آتلتیکو مادرید و سویا امشب برگزار می شود.
خب پیش از این که بریم به 30 دقیقه دوم این برنامه را آغاز بکنیم با خبرها، من تعدادی اسمس دارم که شنوندگان برای ما فرستادن. اگر در طول این برنامه البته اسمس های تازهی برسه قطعا همکاران به دست من خواهند رسوند و قرائت میشه. اینها رو هم در طول همین ساعت اخیر آمده ظاهرن. شنوندهی نوشته میگویند ولی فقیه برای جامعه اسلامی حکم پدری دلسوز برای فرزندان را دارد و همان گونه که پدر حق امر و نهی فرزندان خودش را دارد، رهبر هم محق به امر و نهی مردم است. اما به این نکته توجه نمی شود که یک پدر فقط تا وقتی فرزندش صغیر است می تواند به او امر و نهی کند، بعد از آن فقط می تواند پیشنهاد بدهد چون دیگر او بالغ شده است. اما از نظر ولی فقیه آحاد مردم همیشه صغیرند. شنوندی بدون ذکر نام نوشته با تمام مشکلاتی که حکومت برای مردم درست کرده ما تا آخرین نفس پشتیبان آن خواهیم ماند. شنوندی دیگری که خودش رو شهرام از ایران معرفی کرده نوشته درود بر رهبر انقلابی من، ما با ولایت زنده ایم. شنوندی دیگری که خودش رو ایران دوست از اصفهان معرفی کرده نوشته صادق و محمود و سید علی بمانند، بقیه هم بروند هتل اوین. شنونده دیگری بدون ذکر نام جشن صدر رو که روز سه‌شنبه برگزار شد به هموطنان زرتشتی در ایران و خارج از ایران تبریک گفته. و یک شنونده دیگه نوشته که آقای اوباما، جان کری میخواهد پرونده هسته ایران را از راه مذاکره حل کند، شاید با رژیم ایران شریک هستید. 30 سال است که میخ در سنگ میکوبید و بیفایده بوده است، 30 سال دیگر هم امتحان کنید. شنوندی دیگری باز هم بدون ذکر نامش نوشته ضمن ابراز لطف به رادیو فردا، البته تنها دلخوشی من در این غمکده جهل و تعصب رادیو فرداست و کاش روزی در همین مملکت برنامه بسازید. شنونده هم بدون ذکر نامه نوشته شاه هرچه که بود دروغگو نبود و با نان و ارزاق مردم بازی نکرد. بهرام از فارس نوشته به کسانی که به دیدن مراسم اعدام می روند بگویید که این قصاب سراغ شما هم خواهد آمد، مطمئن باشید. و شنونده دیگه نوشته انتخابات آزاد خواست مردم ایران است نه توطئه دشمنان. اگر حاکمیت واقعا از انتخابات آزاد وحشتی ندارد اجازه داد انتخابات خرداد با معیارهای جهانی و با حضور ناظران بین الملل برگزار شود.
رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر روز پنج شنبه است. با من مهتاد قاسم‌فر تا اینجا همراه بودید و تا پایان این برنامه همراه خواهید بود. پیش از این که گزارش های این بخش رو 30 دقیقه دوم رو بشنوید، باز هم با همکارم کیان معنوی همراه بشیم تا مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. کیان
با درودی دوباره. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد آنچه را که یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار خوانده کشف کرده است. در همین حال حدود 200 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی ایران خواستند که با آزاد کردن فوری روزنامه‌نگاران ثابت کنند که به قانون احترام می‌گذارند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است، میگوید حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به حملات پیچیده اینترنتی علیه روزنامه‌نگاران رادیو فردا زده است. شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به شرایط خطیر سلامت ابوالفضل قدیانی که به زندان قزل‌حصار تبعید شده است هشدار دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از 10 کشوری دانسته است که کمترین احترام را برای آزادی رسانه‌ای دارند. اسرائیل یک مرکز نظامی در نزدیکی دمشق را بمباران کرده است. به گفته ارتش سوریه از حمله جنگنده‌های اسرائیلی به یکی از مراکز نظامی در نزدیکی دمشق و بمباران این مرکز خبر داده شده است. و اینکه دبیرکل سازمان ملل میگوید مبلغ کمک‌های جمع‌آوری شده تاکنون برای آوارگان سوری بیش از آن بوده که پیش بینی می‌شده است. آقای
سپاسگزارم از کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما در دقایق پیش رو چه خواهیم شنید، در واقع چه گزارش‌هایی رو خواهیم داشت؟ مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب رو مروری خواهیم کرد، خبرهای فرهنگی رو نگاهی خواهیم کرد، مروری می‌کنیم بر چند تا از روزنامه‌های صبح تهران مطالب صفحات لایی‌شون رو خواهیم دید و سرانجام آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو خواهید شنید. اما پیش از این که به سراغ سایر گزارش ها بریم، این گزارش های بخش دوم مجله صبحانه با خبر رو در با گزارشی درباره مذاکرات هسته ایران و غرب شروع کنیم. مذاکراتی که محل برگزاریش به معزلی تبدیل شده و هنوز جای اون هم مشخص نیست. بعد از نام برده شدن از 11 کشور به عنوان محل احتمالی برگزاری نشست بعدی ایران و 5 به علاوه 1، روز چهارشنبه وبسایت خبر آنلاین از کشور جدیدی سخن به میان آورد: قزاقستان. فریدون زرنگار گزارشی در این باره آماده کرده، با هم دیگه بشنویم.
روز چهارشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای عمانی خود گفت از مکان و زمان مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 خبری ندارد. آقای صالحی در پاسخ به این پرسش که منابع دیپلماتیک در رسانه‌های غربی اعلام کردند هفته آخر فوریه مذاکرات در قزاقستان برگزار می‌شود، گفت تا این لحظه هنوز مکان و زمانی به طور دقیق و روشن توافق نشده است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه هم روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از علت به عقب افتادن زمان مذاکره ایران و کشورهای عضو 5 به علاوه 1 ابراز بی اطلاعی کرد، اما همزمان گفت ظاهراً گفتند برای اینکه بتوانند برنامه‌هایشان را تنظیم کنند آمادگی لازم را ندارند و ماه فوریه را پیشنهاد کردند. مقام های جمهوری اسلامی در حالی از زمان و مکان نشست آتی ایران و 5 به علاوه 1 اظهار بیخبری می کنند که روز دوشنبه مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت
کشورهای غربی طرف مذاکرات از اواسط دی ماه مکررن خواستار انجام دور دیگری از مذاکرات با ایران شدند، اما ایران پیشنهاد برگزاری این نشست در استانبول در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه را رد کرد. بنابراین ما تاریخ تازه‌ای برای حدود 1 ماه دیگر پیشنهاد کرده ایم.
علی اکبر صالحی چند روز پیش در آدیس آبابا گفته بود که مصر قبول کرده است که نشست آینده در قاهره برگزار شود.
بنده هم که در مصر بودم با هماهنگی که با شورای امنیت انجام گرفت توصیه شد که نشست بعدی در قاهره انجام بگیره. با استقبال عزیزان ما در مصر روبرو شد. رایزنی ها داره انجام میگیره بین آقای دکتر جلیلی و خانم اشتون.
اما منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه گفته بود که مقامات مصری از این قضیه بی اطلاعند. پس از انتقاد منوچهر متکی به مهم کردن محل برگزاری نشست آتی به بهای بی‌توجهی به محتوای آن، خبر آنلاین روز چهارشنبه به نقل از مجتبی امانی مسئول دفتر حافظ منافع ایران در مصر نوشت تماس‌ها با مقام‌های مصر ادامه دارد و اظهارات منتشر شده از سوی منابع مصری مبنی بر اینکه هنوز تصمیمی برای انجام مذاکرات در مصر گرفته نشده به معنای پایان یافتن گفتگوها و خاتمه این مسئله نیست. صدای انتقاد به سیاست وزارت امور خارجه به خاطر دعوا بر سر محل برگزاری نشست آینده در ایران هم بلند شده است و خبر آنلاین روز چهارشنبه به نقل از حسن بهشتی پور کارشناس امور بین الملل نوشت اساسا مکان مذاکرات ایران و گروه 5+1 مسئله تعیین کننده ای نیست و تأثیر چندانی بر مذاکرات ندارد. اصل برای دو طرف این است که بتوانند مذاکرات را مدیریت بکنند و در چارچوب ساختهای خودشان به چانه زنی سیاسی بپردازند. آقای صالحی بدون اظهار نظر درباره گفته‌های مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون روز چهارشنبه بار دیگر گفت کشورهای متعددی از جمله قزاقستان، ترکیه، سوئد و سوئیس برای میزبانی این مذاکرات اعلام آمادگی کردند. آخرین دور مذاکرات رسمی ایران و 5+1 در 30 خرداد ماه سال جاری در مسکو برگزار شد.
گزارش فریدون زرنگان رو زرنگار رو میدید و میدیدید و ببخشید میدیدید و میشنیدید. و اما در ادامه صدای شنوندگان رو داریم، بشنویم، برگردیم. اسمس های شما رو هم تعدادیش آماده است اینجا که من خواهم خوند.
آقای خامنه‌ای در جمع مسئولان نظام فرمودند هر حرکت اختلافی بازی در زمین دشمن است. من نمیدونم این آقا تا کی باید دشمن بگه و اصلا دشمن کیه؟
بهتر نیست به جای این که این همه بشینیم از این اون بگیم یه کمکی بکنید به گوش مسئولین ایران برسونید که توی این خیابون ناصر خسرو چقدر راحت داره مواد شیمیایی پخش میشه، مردم دارن میرن میخرن این جوونا شیشه درست میکنن، بعد این جوونا میرن میخرن و استفاده میکنن و همه جوونا الان به وضع خیلی بدی رسیدن. بیایم و یه باری همچین برنامه‌ای درست کنیم که جلوگیری این قضیه بشه. شاید دولت مردا یه فکری بکنن برای اینکه بچهای خودشونم به این روز نیفتن، یه همچین کاری بکنن، جلوگیری کنن، نذارن این شیشه و مواد شیمیایی فروش بره.
ما نمردیم و معنی ائتلاف هم فهمیدیم. سه تا آدمی که از یه طیف سیاسی و از یه افکار و عقیده سیاسی هن نیده بودیم با هم ائتلاف تشکیل بدن. ائتلاف دیده بودیم گروه های مختلف سیاسی با هم نگه بخوان ائتلاف بکنن و یه دولت تشکیل بدن، ولی اینجوری شده یه نیده بودیم. این هم جالب بود در نوع خودش.
آقای احمدی اینجا شما برای چی دارانه ها رو بیشتر نمیکنی؟ همه مردم حیرانن که چی کار کنم، همه یه جنس ها رو بیرون کرده ولی یارانه ها رو زیاد میکنی؟
جوامع حقوق بشر که حرفشون برای همه سنده است، واقعا چرا شاهد این همه ظلم و ستم باید به مردمی باشند که از بهترین نژاد بشری هستند؟ خدماتی که مردم ایران به جامعه بشریت کردن کم نیست، حداقل به خاطر گذشته پر از افتخار ایران قدمی برای مردم ایران بردارن.
خب فرصتی است تا من تعدادی از اسمس هایی که از شنوندگانمون به دستم رسیده رو قرائت بکنم. بهنام از فارس برای ما نوشته به کسانی که به دیدن مراسم اعدام می روند بگویید که این قصاب سراغ شما هم خواهد آمد، مطمئن باشید. شنونده دیگه ای نوشته انتخابات آزاد خواست مردم ایران است، نه توطئه دشمنان. اگر حاکمیت واقعا از انتخابات آزاد وحشتی ندارد، اجازه دهد انتخابات خرداد با معیارهای جهانی و با حضور ناظران بین المللی برگزار شود تا واقعیت بر همگان آشکار گردد. جانبخش هوتی از قطر نوشته رواج اعتیاد در ایران دلایل سیاسی دارد. شنونده دیگه بدون ذکر نامش نوشته برایم روشن شد که فقط رادیو فردا است که حقیقت را میگوید. شنونده دیگری از رادیو فردا درخواست کرده درباره اعتیاد و رواجش در میان جوانان ایران بیشتر بگوید. شنونده‌ای که پیامکش را با نام چگوارا فرستاده نوشته حکومت ایران با ارائه وی پی ان قصد دارد کاربران اینترنت را زیر نظر بگیرد. این عمل مصداق دانه پاشیدن برای طعمه است. جلال از اصفهان هم درباره شیوه در واقع شیوع اعتیاد در میان جوانان ایرانی نوشته و گفته به نفعشان نیست که جوانان ما سالم باشند. و سرانجام مهدی از قزوین گفته ملت ایران تا چند سال پیش در دنیا حرمت و اعتبار داشت، ولی حالا به اندازه‌ای ذلیل و خوار شده که باید شاهد تن فروشی از سر فقر باشد. جوانی را ببیند که غرورش را زیر پا می‌گذارد و به خاطر نداری و بیکاری آشغالگردی می‌کند، شاهد قطع دست به جرم دزدی باشد و اعدام دو جوان را به خاطر زورگیری ببیند. بنوشته این شنونده همه اینها به خاطر فقر و بیکاری است و یارانها فقط حکم صدقه دادن را دارد. خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو مثل هر بامداد آغاز میکنیم با کارشناس فرهنگی این برنامه فرج سرکویی. صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی براتون آرزو.
آقای سرکویی، فیلم های 30 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از امروز آغاز میشه، آخرین خبرها چی هست؟
بله، از امروز بعد صبح ساعت 10 صبح نمایش فیلم‌ها آغاز خواهد شد و جالب این است که برای اولین بار در طول تاریخ 30 دوره جشنواره، این بار با جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم مستند آغاز خواهد شد. دو فیلم مستند آغازگر جشنواره خواهند بودی که در جستجوی گمنامی و یکی صندلی شماره 257. در جستجوی گمنامی که کارگردانش از آقای علیرضا کرمی، فیلمی است درباره دکتر حسن رهاورد، استاد متون نمایشی، و صندلی شماره 257 به کارگردانی محسن خانجهانی، فیلمی است درباره انتخابات مجلس شورای ملی. هر دو فیلم مستند هستند و در برج میلاد نمایش داده خواهند شد. امروز همچنین اولین فیلم سبودی که در ایران ساخته شده، فیلم آقای الف به کارگردانی علی عطشانی، نیز در سالن ایوان شمس به نمایش در میاد.
آقای سرکویی، این تو بین جشنواره‌ای که برگزار میشه، یکی هم جشنواره هنرهای تجسمی هست، جشنواره فجر، اما با وجودی که پنجمین دورش میگذرونه رونقی نداره نسبت به سایر جشنواره، مثلا تئاتر یا سینما، داستان چی هست؟
بله، پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم از روز شنبه 14 بهمن آغاز خواهد شد. ما توضیح خواهیم داد که در چه زمینه‌هایی هست. در 9 رشته هست: عکاسی، نقاشی، کاریکاتور، تصویر سازی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه، سرامیک و مقالات. اما حق با شماست، جشنواره هنرهای تجسمی هیچ وقت نه در رسانه ها مطرح میشه و نه اینکه هنرمندان این زمینه های گوناگون، که خیلی هم گوناگون هستن و ما هنرمندان بسیاری هم در این زمینه ها داریم، در شرکت میکنن و معمولا یک چیز تشریفاتی بیرمقی هستش، در موزه هنرهای معاصر برگزار خواهد شد. دلیلش هم این هستش که خب فیلم و تئاتر به هر حال دست، به رغم همه سانسورها و فشارها و سرکوبها، به هر حال دست بازتره و حتما هم باید اینا در جشنواره فجر به نمایش در بیان تا اجازه نمایش بگیرن این آثار. اما در مورد نقاشی و گرافیک و اینا اینجوری نیست، در واقع یک آزادی بیشتری وجود داره و نقاشان و گرافیست ها و عکاسان میتونن در نمایشگاه گوناگون شرکت کنن. اینکه بخش خصوصی اینجا اجازه فعالیت داره، رغبت هنرمندان رو به شرکت در یک چیزی که دولتی رو طبیعتا میکاهه. از طرف دیگه برای این جشنواره موضوع تعیین میکنن، یعنی از هنرمندان میخوان که راجب این موضوعات خلق بکنن اثر. موضوعات هم موضوعاتی است که هنرمندان به خودش جلب میکنه. موضوعات امسال من میگم: شاعر اسلامی و ایرانی، آیات قرآنی و احادیث، داستانهای انقلاب اسلامی، عدالت اسلامی، شادی های زندگی و امید به زندگی در جامعه اسلامی، و زمین های از این قبیل. خب خیلی روشن هستش که کسی رغبت نداره که در این مورد آثار خلق.
خب در ثانیه باقی مونده، چند ثانیه داریم به پایان این بخش، یک نمایشگاه قابل توجهی در تبریز در همین حوزه هنرهای تجسمی برگزار میشه، اون هم یک اطلاعی بدید به شنوندگان بینندگان.
بله، نمایشگاه بسیار خوبی است و خوبم هست که در تبریز برگزار میشه. نمایشگاه 57 نقاش بسیار مشهور هستن، اغلبشون که 86 اثر ارائه دادن، در تالار هنرهای معاصر موزه شهر تبریز برگزار خواهد شد و به مناسبت نخستین جشنواره نقاشی مکتب تبریز است. نقاشان معروفی مثل امدادیان، رضازاده، طباطبایی، نوریان امجد آثارشون اونجا ارائه شد.
سپاسگزارم از فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
مرور روزنامه‌های صبح تهران رو با نگاهی به مطالب داخلی بعضی از روزنامه‌های منتشر شده آغاز می‌کنیم. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه‌های مختلفی از بازداشت روزنامه‌نگاران، بازداشت گسترده‌ای روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر صحبت کردند.
مهرداد، امروز روزنامه‌های قانون اعتماد و شرق و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌های درباره بازداشت‌های جدید، آخرین وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی و اظهارات برخی از نمایندگان مجلس منتشر کردند و روزنامه‌های رسالت و کیهان وابسته به جناح حاکم هم همزمان اتهامات جدیدی به روزنامه‌نگاران بازداشتی وارد کردند. روزنامه قانون نوشته که روند این بازداشت‌ها که از روز دوشنبه با دستگیری دو نفر آغاز شده بود، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گسترش پیدا کرده، بیش از 11 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. روز گذشته هم شماری از روزنامه‌نگاران به وزارت اطلاعات احضار شدند که نوشته این روزنامه تا زمان تنظیم این خبر هیچ کدومشون آزاد نشدند و از وزارت اطلاعات برنگشتند. البته اسامی این روزنامه نگاران از سوی روزنامه قانون اعلام نشده. اما روزنامه اعتماد ضمن اینکه اطلاعیه وزارت اطلاعات رو درباره دلایل بازداشت شماری از روزنامه نگاران منتشر کرده و از قول این اطلاعیه نوشته که علت این دستگیری ها اینه که اینها بزرگترین شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار بودن، گزارش داده که روز گذشته علی دهقان دبیر سرویس اقتصادی روزنامه بهار پس از احضار تلفنی به زندان اوین بازداشت شده و همچنین فاطمه ساغرچی هم به نوشته این روزنامه از خبرنگاران سایت جماران که نزدیک به بیت آیت الله خمینی هست بازداشت شده. روزنامه اعتماد در این حال نوشته که روز گذشته خانواده های روزنامه‌نگاران بازداشتی در مجتمع دادسرای رسانه حضور پیدا کردند و با آقای حجت الاسلام منصوری قاضی که احکام این بازداشت‌های گسترده رو صادر کرده صحبت کردند و ایشون وعده داده که برای این روزنامه‌نگاران احتمالاً وثیقه صادر بکنه و اونها رو آزاد بکنه. اما به رغم انتظار 6 ساعته خانواده‌ها، نتیجه در این زمینه گرفته نشده.
سری بزنیم به روزنامه شرق که از سرپرستی مرتضوی غیرقانونی است خبر میده و مطالبی در همین باره.
روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده و نوشته که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته ضمن ابلاغ خلاف قانون بودن مصوبه اخیر هیئت دولت که اختیارات تعیین رئیس سازمان تأمین اجتماعی رو از وزیر کار گرفته بود و به معاون اول آقای احمدی نژاد داده بود رو ابلاغ کرده و به این ترتیب انتصاب دوباره سعید مرتضوی دادستان سابق تهران متهم پرونده جنایات در بازداشتگاه کهریزک و رئیس فعلی سازمان تأمین اجتماعی باطل شد. البته روزنامه شرق نوشته که این دومین بار هست که آقای لاریجانی حکم ریاست آقای مرتضوی رو باطل کرد.
خب و خیلی کوتاه نگاهی هم بکنیم به مطلبی که جامعه جمع زده و خبر از کمک 200 میلیون دلاری ایران به سوریه در شرایط فعلی خبر داده.
بله، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی این روزها از کمبود بودجه مدام خبر میدن، روزنامه جامعه جمع از قول حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر داده که دولت ایران طی روزهای گذشته 200 میلیون دلار به دولت بشار اسد کمک کرده و ایشون گفته این غیر از کمک‌هایی هست که در زمینه جبران خسارت‌های وارد به نیروگاه‌های برق و تأسیسات زیربنایی سوریه قرار است انجام بدیم.
سپاسگزارم از شهرام. شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر مطالب داخلی روزنامه‌های صبح تهران.
مهرداد، متشکرم.
خب من پیش از این که بریم و خبرهای موسیقی رو بشنویم در گزارش همکارم بردیا افشین، من از شما دعوت میکنم که برای ما اسمس بفرستید و پیام هاتون رو برای ما برای پیامگیری 24 ساعتی رادیو فردا بگذارید، درباره هر آنچه که فکر میکنید که علاقمندید با سایر شنوندگان در میون بگذارید. از طریق این رسانه میخواهید پخش بشه و فاقد توهین هم البته هست، ما خوشحال میشیم که دیدگاه شما رو بگیریم. اسمس گیر ما دو شماره هست که 20792601157C یکی از این شماره هست و شماره دیگری هم داریم 20420735559555. و در این حال پیامگیر رادیو فردا، پیامگیر 24 ساعته ما رو هم بسیار از شما میدونید، 20420-22-11-22-112.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جهان موسیقی اونقدر جذابه که کسی اون رو یک بار تجربه کنه نمیتونه اون رو برای همیشه کنار بگذاره، مثل بانوی اول پیشین فرانسه که قراره دوباره به دنیای هنر موسیقی برگرده. کارلا برونی همسر نیکولا ساکوزی رئیس جمهوری قبلی فرانسه گفته میخواد در بهار آینده مجموعه آهنگهای جدیدش رو منتشر کنه و از پاییز بعدی برای اجراهای زندهش به روی صحنه بره. کارلا برونی وقتی شوهرش سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بود موقتا از فعالیت در موسیقی دست کشیده بود، فقط چند باری چند اجرای کوتاه تلویزیونی داشت، اما حالا قصد داره با جدیت به جهان موسیقی برگرده و یکی از آهنگهای جدیدش درباره رابطه عاشقانش با میک جگر خواننده کهنه‌کار گروه مطرح موسیقی رولینگ استونز. برونی الان 46 سال است، اما وقتی 23 ساله بود عاشق جگر شده بود. جگر اون موقع 47 سالش بود. البته میک جگر تنها هنرمند موسیقی نیست که برونی با او رابطه عاشقانه داشته. همسر نیکولا سارکوزی قبلا با اریک کلپتون آهنگساز و نوازنده برجسته انگلیسی هم رابطه عاشقانه داشته. برونی ایتالیایی پیش از این که 10 سال پیش فعالیتش رو در موسیقی شروع کنه یک مدل مطرح بود، با این حال در موسیقی با آهنگ‌های چون کسی به من گفته تونسته موفق باشه. Parait que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais. و حالا 10 سال پس از مرگ جانی کش، خواننده و آهنگساز برجسته آمریکایی، پست ایالات متحده تمری رو با عکسی از چهره او چاپ میکنه. این تمر یکی از مجموعه تمرهایی که با موضوع چهره های نمادین موسیقی قراره به زودی در آمریکا منتشر بشه. در این تمر عکسی از جانی کش وقتی 31 سالش بوده، عکسی که حدود 50 سال پیش گرفته شده، چاپ میشه. کش وقتی درگذشت 71 ساله بود، بیماری قند بود که او رو از پا در آورد. The old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. آهنگی که شنیدیم از آخرین اجراهای جانی کش بود، بازخونی آهنگ درد که ساخته گروه 9 اینچ نیلزه. جانی کش در ویدیو این آهنگ که آخرین تصاویر گرفته شده از اوست، گذشتش رو مرور میکنه، البته با حس عمیقی از سر حسرت. خیلی ها این آهنگ رو به مثابه نوشته روی سنگ قبر جانی کش میدونن. آهنگی که با اجرای جذاب و حزن‌انگیز جانی کش مورد استقبال گسترده منتقدین هنری قرار گرفت. تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط، باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط، عمر کردم صرف او، فعلی عبس کردم عبس، ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط. به تازگی آگهی ویدیوی آلبوم جدید محسن چاوشی منتشر شده. آلبومی به نام من خودان 13 هم از این هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی که قراره تا اواخر این ماه بهمن ماه منتشر بشه. اینطور که به نظر میرسه از مطالبی که چاوشی در وبسایت خودش منتشر کرده، او از انتشار این ویدیو راضی نبوده و تهیه کنندگان این آلبوم اون رو پخش کردن. شیا
پیش مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان برکشان تیغش و فولاد و بزن تفترشان
چاوشی هنرمند 33 ساله است، متولد خرمشهر، نزدیک یک دهه است در موسیقی ایران فعاله و آلبوم جدیدش ششمین آلبوم استودیوییشه. چاوشی تو این آلبوم تجربه متفاوتی رو میکنه و از اشعار شاعران بزرگ ادب فارسی استفاده میکنه، از جمله مولانا، شهریار، بخشی بافقی، بابا طاهر و خیام.
من خودم سیستم که همه عالم بدرم تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه مشوقه خود میگذرم.
پیش از ادامه برنامه صبحانه با خبر به قطعه لوری بارون بارونه گوش میدیم، قطعه با اجرای گروه رستاک. به تازگی اعلام شده رستاک به سرپرستی سیامک سپهری و دو گروه دیگه، گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان و هاوا به سرپرستی پروین بهمنی، سه گروهی هستند که در بخش جنبی 28مین جشنواره موسیقی فجر قراره که بروی صحنه برن، جشنواره‌ای که 25 بهمن شروع میشه.
گل باغ می تو چاش چراغ می تو چاش چراغ می تو شو اول بهارا سوقه کشت کارا شو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ می تو چاش چراغ می تو
گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو
ثانیه‌ای باقی بیشتر نمونده از پایان در واقع پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. میتونید ادامه این برنامه رو 30 دقیقه بعدی رو از طریق رادیو بشنوید.
خوب چنی خوب کساریه